ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 خرداد سال 1399 برابر با 30 ماه می سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. رئیس جمهوری ایران میگوید شرایط به زودی به دوران پیش از کرونا باز نمیگردد. حسن روحانی با اشاره به اینکه بخشی از زندگی باید با فضای مجازی پیش برود گفت تا مدت‌های زیادی سبک زندگی مردم عوض خواهد شد. رئیس جمهوری ایران روز شنبه با تأکید بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها اضافه کرد که مردم باید خودشان پروتکل‌ها را رعایت کنند. به گفته وی اگر مردم دستورالعمل‌های پزشکی را رعایت نکنند کشور دچار یک موج جدید خواهد شد. به گفته یک مقام ارشد آمریکا، ایالات متحده به دولت‌های خارجی، بنادر و شرکت‌های کشتیرانی و خدمات بیمه هشدار داده در صورت هر گونه کمک رسانی برای انتقال محصولات نفتی ایران با تحریم‌های سخت آمریکا مواجه خواهند شد. الیوت آبرامز، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا به خبرگزاری رویترز گفته کارزار فشار علیه ایران و ونزوئلا تقویت شده تا اطمینان حاصل شود که کمک رسانی به چنین مبادلاتی بسیار خطرناک خواهد بود. نیروی دریایی ونزوئلا روز پنجشنبه 4 نفتکش حامل سوخت ایران را به بنادر این کشور اسکورت کرد. دست کم یک نفتکش دیگر در حال حرکت به سمت ونزوئلا است. مارک گارنو وزیر حمل و نقل کانادا گفت کانادا و 4 کشور دیگر در تلاش هستند به جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را که در اثر اصابت موشک سپاه پاسداران در آسمان ایران سقوط کرد به اوکراین تحویل دهد. به گفته وزیر حمل و نقل کانادا، نماینده ایران قول داده بود که دولت ایران تا 25 ماه مارس جعبه های سیاه را به مقامات اوکراین بدهد، اما پس از آن توضیح دادند به دلیل شیوع همگیری کرونا قادر به این کار نیستند. مارک گارنو در کنفرانس ویدیویی تا یه گزارشی به دولت کانادا گفت جعبه سیاه هنوز در ایران است و پیگیری را همچنان ادامه می دهیم. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین صبح روز 18 دی 1398 با شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. کاخ سفید روز جمعه با بازنشر یکی از توییت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره جهاد برای فلسطین از این شبکه اجتماعی به شدت انتقاد کرد. کاخ سفید با بیان اینکه این توییت رهبر جمهوری اسلامی مقررات توییتر در ستایش از خشونت را نقض کرده، توییتر را متهم کرده است که به تروریست‌ها، دیکتاتورها و جوسازان خارجی اجازه سوء استفاده از این شبکه اجتماعی را می‌دهد. در چند روز اخیر شرکت توییتر یکی از پیام‌های دونالد ترامپ برچسب راستی آزمایی زده و در تازه‌ترین مورد نیز یکی دیگر از پیام‌های او را پنهان کرده است. سخنگوی صدر اعظم آلمان روز جمعه اعلام کرد آنگلا مرکل دعوت دونالد ترامپ برای شرکت در اجلاس گروه 7 در تیر ماه جاری را به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا رد کرده است. این در حالی است که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از برگزاری این اجلاس حمایت کرده است. به گفته کاخ سفید برپایی چنین نشستی در آمریکا میتواند نمونه ای مناسب برای بازگشایی دوباره فعالیت ها باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصا به دنبال آن بود که این نشست در آمریکا برگزار شود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا این نشست در ماه مارس گذشته برگزار نشد. و علی‌رغم اعلام مقررات منع رفت و آمد در مینیاپولیس آمریکا، درگیری میان پلیس و معترضان به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست به دست پلیس ادامه دارد. معترضان همچنین در شهرهای نیویورک، واشنگتن و آتلانتا نیز در خیابان‌ها حضور داشتند. تجمع معترضان در مقابل کاخ سفید سبب شد تا برای چند ساعت تمامی مسیرهای ورود به کاخ سفید مسدود شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که می‌خواهد از خانواده جورج فلوید دلجویی کند.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمروزی. از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان خواهید شنید.
در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی، اقدام کردن به مرحله بعدی.
صادرات گاز ایران به ترکیه و چین کاهش یافته. و از آخرین واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به آتش‌سوزی‌های اخیر در ایران خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، امروز شنبه با تاکید بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها از مردم خواست پروتکل‌ها را رعایت کنند. او هشدار داده در غیر این صورت شاهد موج جدید ویروس کرونا خواهیم بود و در این حال وضعیت در چند استان همچنان قرمز است. از طرف دیگر در خارج از مرزهای ایران قطع ارتباط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی با انتقاد آلمان مواجه شده. برای مروری بر این خبرها و جزئیات بیشتر همکارم روزبه بلحری از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. روزبه، در رابطه با صحبتهایی که امروز حسن روحانی در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا داشته، جزئیات بیشترش چه است؟
سلام نوشین و شنوندگان گرامی. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در رابطه با بحث کرونا همونطور که اشاره کردی مطالبی رو عنوان کرده. ترجیح میدم اول صحبت‌های او رو که پخش شده با هم بشنویم و بعد به نکاتش اشاره.
ما به این زودی به شرایط قبل از کرونا نمیتونیم برگردیم. ما ممکنه برای مدت طولانی باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، محدودیت ها رو باید بپذیریم، بخشی از زندگی ما باید بره تو فضای مجازی و بخشی از زندگی ما مجازی شده.
خب او اشاره کرده اگه مردم فکر میکنن طی دو ماه آینده به شرایط دیما و اوایل بهمن سال گذشته، یعنی قبل از اون که به طور رسمی اعلام بشه که کرونا شیوع پیدا کرده در اسفند ماه برمیگردیم، باید بگم که چنین نیست. صحبت‌های حسن روحانی درباره رعایت پروتکل‌ها توسط مردم در شرایطی مطرح شده که ایرج حریری معاون وزیر بهداشت دیشب در یک برنامه تلویزیونی گفت که باورپذیری مردم برای رعایت فاصله اجتماعی از 90% به 40% کاهش پیدا کرده و همینطور انگیزه اونها برای خونه موندن از 80% به 32% کاهش پیدا کرده و خب این آمار نگران کننده از دید مقام های جمهوری اسلامی به حساب میاد. حسن روحانی امروز به نقل از وزیر بهداشت همچنین گفته که در برخی از نقاط کشور مردم در حال بازگشت به روال گذشتن و این باعث میشه سرنوشت کشور در معرض خطر قرار بگیره. او در این حال در مورد باز شدن مساجد هم صحبت کرده که گفته در تمام سراسر کشور باز خواهد شد، البته به شرط رعایت پروتکل های اجتماعی و محدودیت های پاساژ ها هم برداشته میشه. تا قبل از این قرار بود تا ساعت 6 بعد از ظهر باز باشند. این هم بگم که محدودیت های اجتماعی در شرایطی کاهش پیدا کرده که همزمان در تهران سختگیری برای استفاده از ماسک در به خصوص مترو و اتوبوس اجباری شده. قرار شده که نیروی انتظامی، پلیس مترو و یگان حفاظت شهرداری مراقبت بکنند، سختگیری بیشتری بکنند و از ورود افراد بدون استفاده از ماسک در تمامی ایستگاه‌های مترو و اتوبوس جلوگیری بشه.
روز به حالا علاوه بر صحبت‌هایی که حسن روحانی امروز کرده، خبرهایی هم درباره وضعیت قرمز چند استان در ایران منتشر شده.
بله، شکرالله سهمانزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان اعلام کرده که 3 تا 4 هفته آینده دوره بحرانی برای استان خوزستان خواهد بود و گفته قبلا پیش از این ابتلا به کرونا در این استان آهسته بود اما وارد پیک بیماری شده و اشاره کرده که رعایت نشده پروتکل‌ها از سوی مردم. در این حال یک موضوع دیگه که وجود داشته، عضو شورای شهر سنندج قریب سجادی در یادداشتی در خبرگزاری مهر گفته که میزان مرگ و میر بر اساس اطلاعات سازمان‌های آرامستان‌های شهرداری سنندج در اکثر روزها بیشتر از آمار رسمیه، به طوری که در این اواخر روزانه چندین نفر فوتی و مشکوک به کرونا دفن شدند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر هم دیروز گفته بود که ظرفیت تخت‌های بستری ویژه بیماران کرونایی در حوزه بلوچستان تکمیل شده و با این اوصاف در وضعیت بحرانی استان قرار گرفته.
بعد از طرفی قطع ارتباط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی هم خیلی خبرساز شده، ضمن اینکه آخرین اخبار درباره مبتلایان و جانباختگان در جهان رو هم اگر اشاره کوتاهی کنی خوبه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سازمان بهداشت جهانی را متهم کرده که به گفته او عروسک خیمه شب‌بازی چین شده و گفته که سازمان جهانی بهداشت جهانی اصلاحات مورد درخواست آمریکا را انجام نداده و گفته که چین سالانه 40 میلیون دلار داره به سازمان بهداشت جهانی کمک میکنه در حالی که آمریکا 450 میلیون دلار میپردازه و ولی این سازمان به طور کامل تحت کنترل چینه و گفته که ما به این ترتیب این بودجه ای رو که کمک میکردیم صرف کمک به دیگر سازمان‌های جهانی فعال در زمینه بهداشت و سلامت خواهیم کرد. قبلا هم انتقاد کرده بود از سازمان بهداشت جهانی. در حال حاضر آلمان انتقاد کرده از قطع ارتباط آمریکا با سازمان بهداشت جهانی. سازمان بهداشت جهانی هم قبلا در واکنش به انتقادهای آقای ترامپ از عملکرد خودش در جریان شیوع ویروس کرونا دفاع کرده بود. اما در مورد آمار که مطرح شده از 6 میلیون نفر گذشته، یعنی در حقیقت آمار دقیق 6 میلیون 47000 تن هست که مبتلا شدن و آمار مرگ و میر 67000 تن بیشتر هست و آمار کسانی که در وضعیت شدید کرونایی در جهان قرار دارند 53739 تن هست.
سپاسگزارم. روزبه بولهری بود و آخرین جزئیات مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما در رابطه با همین اتفاقاتی که در ایران افتاده و وضعیت کرونا، از آخرین های وضعیت کرونا با هم بشنویم تحلیل دکتر کامیار علایی پزشک را.
مسئله مهم این هست که سیاستی که صورت گرفته در ایران بر اساس روند آماری نیست. در طی چند روز گذشته نسبت موارد جدید شناسایی شده رو به افزایش بوده و در تمام کشورهای دنیا این در واقع بازگشایی رو در 4 یا 5 مرحله در نظر گرفتن و هر مرحله 2 هفته در واقع حداقل تا 3 هفته طول میکشه و نگاه میکنن که آیا روند موارد جدید شناسایی کاهش داره یا نه و هر جا که این روند کاهش نداشت بلافاصله برمیگردن به مرحله قبلی، در صورتی که در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی اقدام کردن به مرحله بعدی و این دامن میزنه به وضعیت ابتلای افراد. از یه طرف هم گفتن که چون تعداد تست ها زیاد شده به این دلیل موارد جدید گزارشدهی بالا رفته. بله، تعداد تست ها که زیاد بشه میتونه در 1% موارد جدید شناسایی بالا بره، اما این موارد جدید بیشتر رو کسانی هست که لزوما به بیمارستان مراجعه نکردن، علائم سطحی دارن یا ممکنه بی علامت باشن، اما شما نگاه کنید نسبت موارد مرگ و میر افزایش پیدا کرده و این افزایش مرگ و میر نشون میده که آلودگی افزایش پیدا کرده نه موارد جدید شناسایی شده.
دیدگاه دکتر کامیار علایی رو میشنیدید. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
پیغامی دارم برای اون دسته از هموطنان عزیزی که با باز شدن مساجد و اماکن مذهبی دارن هجوم آوردن برای زیارت کردن. پیغام من به شما اینه که شما هیچ گونه فکر نمی کنید بار مسئولیت این کرونا رو دوش دکترها و نرس‌ها و کارمندان بیمارستان هستن. از جون خودشون دارن مایه میذارن که بتونن جون انسانها رو نجات بدن و شما با این کارتون دارید این ویروس رو گسترشش میدین، بزرگترش میکنید و مشکل رو دارین بزرگتر میکنید برای اون دسته از عزیزانی که دارن تو خط مقدم دفاع میکنن، مبارزه میکنن با این ویروس. مثل دکترها و نرس‌ها. شما با این کارتون دارید مشکل میسازید. خدای نکرده اگر ویروس کرونا گرفتید، خواهش ازتون دارم بیمارستان نرید، برید تو همون مسجد لطفاً، نرید بیمارستان.
چرا ما باید به فکر سلامتی خودمون نباشیم؟ چرا به فکر پرستارمون نباشیم؟ چرا پزشکامون رو داریم یکی یکی جلو میکنیم؟ چرا خودمون داریم با قول معروف یکی یکی از بین میریم؟ و دولت که به فکر ماها نیست، لااقل خودت و مردم به فکر خودتون باشید. ما بیش از اینی که شما فکر بکنید، در شهرهای شما الان همینجور آلوده، شهرهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، همه شهر کشور ایران رو گرفته. خب تا کی ما باید با قول من رو بی‌تفاوت بشیم به مسائل خودمون، به سلامتی خودمون؟
پدر مادران ما به جمهوری اسلامی رأی دادن، اشکال نداره، از اون زمان گذشته. اونا قییم ما که نبودن. حالا ما میگیم آقا رفراندوم، آیا این حرف بدیه؟ کم هزینه‌ترین راه برای کشور، بهترین راه برای کشور، رفراندوم بذارن، تمام گروه ها شرکت کنن، هر کسی به قدرت رسید همون قدرت رو در دست بگیره. هیچ هزینه ای برای کشور نداره، بهترین راه برای کشوره.
کشتن دختر 13 ساله با داس توسط پدرش در این نظام امام زمانی چیز عجیبی نیست. همتن وقتی که شهردار سابق تهران زن خودش رو با اسلحه میکشد و حاج طوسی به کودکان مردم زیر سایه قرآن تجاوز میکند و همه اینها آزاد و صاحب درجه و مقام میشوند و یک قاچاقچی به نام قالیباف رئیس مجلس میشود، چه انتظاری از این نظام ناب و محمدی داری؟ بازم به این نظام بروید رأی بدهید. از ماست که بر ماست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
آمارهای رسمی ترکیه حاکی از افت چشمگیر واردات گاز این کشور از ایران در 3 ماهه اول سال جاری میلادی است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر و تحلیل اون، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای خاوند، اول بپردازیم به اینکه چرا صادرات گاز ایران به ترکیه کاهش پیدا کرده؟
ترکیه همونطور که میدونین مهمترین خریدار گاز ایران هست، ولی به تازگی همونطور که گفتین واردات گاز ترکیه از ایران به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده. در فروردین ماه گذشته یکی از اعضای حزب کارگران ترکیه PKK طی یک عملیات انتحاری به خط لوله گاز ایران ترکیه آسیب وارد کرد، ولی مسئله در اینجاست که دولت ترکیه هیچ تلاش خاصی نکرد برای ترمیم این خط لوله گاز. حتی ایران پیشنهاد ترمیم این خط لوله رو داد که مورد قبول ترکیه قرار نگرفت و بیژن نامدار زنگنه هم در این مورد از آنکارا انتقاد کرد. تعلل ترکیه در این زمینه، یعنی در مورد ترمیم این خط لوله، به نظر من 2 علت داره. اول خب این رکود اقتصادی ناشی از کرونا هست که ترکیه هم مثل خیلی از کشورهای دیگه به اون دچار شده و در نتیجه به سوخت کمتری نیاز داره، از این استفاده کرده، از این رویداد و خب تحویل گاز از ایران رو به تعویق انداخته. ولی دلیل دوم اون این است که ترکیه بخشی از نیازهای نفتی خودش رو به جای اینکه از راه خط لوله تأمین بکنه، از راه خرید گاز مایع تأمین آمریکا در دسترس هست و رقابتی هم هست. ترکیه خرید گاز مایع از آمریکا رو اخیراً به 3 برابر افزایش داده و 2 کشور در این زمینه بازنده هستند، یکی ایران هست و یکی هم روسیه.
آقای خاوند، حالا علاوه بر ترکیه، آمارهای گمرک چین هم نشون میده که واردات چین از ایران در 4 ماهه اول سال جاری میلادی افت قابل توجهی داشته. این علاوه بر امور نفتی و محصولات نفتی، صادرات نفتی ایران، آیا صادرات دیگه هم افت داشته و دلیلش چه است با توجه به اینکه چین میشه گفت عمده ترین مشتری ایران برای حداقل محصولات نفتیه؟
دقیقاً. ببینید، چین مهمترین شریک تجاری ایران است. ما اولا شاهد سقوط چشمگیر صادرات ایران به چین هستیم که از 6 مثلا به عنوان نمونه 6 میلیارد دلار در 4 ماهه اول سال 2019 بوده، سال گذشته، حالا رسیده به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در 4 ماهه اول امسال. در واقع صادرات ایران به چین نفتی و غیر نفتی طی این یک سال نزدیک به 1/3 شده. سقوط صادرات ایران به چین در عرصه نفتی خیلی هم پرمعناست، چون که پیش از تحریم‌های اخیر چین نزدیک به روزی 600 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید و در 4 ماهه اول امسال واردات نفتیش از ایران به زیر 1/6 رسیده، یعنی شده 90 هزار بشکه در روز. و این دو علت داره: اول رکود حاکم بر اقتصاد چین هست به دلیل شیوع بیماری کرونا، ولی عامل دوم این است که چین به رغم ادعاش در مورد اینکه تحریم نفتی آمریکا علیه ایران رو قبول نداره، عملا این تحریم رو به اجرا گذاشته، مقدار بسیار کمی نفت از ایران میخره. در عرصه صادرات غیر نفتی ایران به چین هم ما شاهد یک سقوط چشمگیر هستیم، به خصوص در ماه آوریل، ماه گذشته، که فراورده های پتروشیمی، میانات گازی و همینطور پسته ایران خیلی کم به چین صادر میشه و به اصطلاح صادر کنندگان پسته در ایران خیلی متضرر شدند از این موضوع و دیگر و تولید کنندگان پسته هم همینطور.
آقای خواهند، با توجه به این روندی که در دو تا سوال گذشته و جواب‌های شما میشه بهش رسید، این هستش که درآمدهای صادراتی ایران رو به کاهش هستش، دست کم تو محصولات نفتی و حتی غیر نفتی مثل پسته که شما اشاره کردید. به نظر شما ایران چه جایگزینی میتونه برای جبران این کسری درآمد داشته باشه؟
ببینید، خیلی خیلی سخت جایگزینی اینها در حال حاضر، و این ضربه خیلی شدیدی است و ضربه تازه‌ای است به اقتصاد ایران، چون که صادرات نفتی ایران می‌دونیم خیلی کم شد و عرض کمی از این نظر به نصیب ایران شد و ایران خیلی حساب می‌کرد روی صادرات غیر نفتیش که حالا اون هم دچار سقوط شده. تنها راهی که در حال حاضر برای ایران باقی مونده اینه که همزمان با کاهش صادراتش وارداتش رو هم کم بکنه، یعنی فشار بیاره بر وارداتش و این به اصطلاح محرومیت‌های تازه‌ای رو ایجاد می‌کنه، هم برای واحدهای تولیدی که نیاز به وارد کردن تجهیزات و مواد اولیه دارند و هم برای مردم که نیاز به کالاهای مصرفی وارداتی دارند. ولی ایران به دلیل کمبود درآمدهای ارزش مجبوره که وارداتش رو هم کاهش بده.
سپاسگزارم. فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصاد از فرانسه، که با ما صحبت می‌کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر، ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب، ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز، موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها، شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
سوختن جنگل‌ها، مراتع و مناطق حفاظت شده زاگرس در جنوب و غرب ایران و همینطور ناتوانی به دلیل کمبود تجهیزات و امکانات در مهار آتش در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و کاربران نسبت به این اتفاق واکنش نشون دادن. همکارم بنیامین صدر از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست تا نگاه کنیم به این موضوع. بنیامین، از واکنش‌ها بگو و اینکه مردم چه بیشتر روی چه موضوعاتی تمرکز داشتند.
سلام به تو نوشین، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی این موضوع بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، اما کمی دیر، چون در لابلای خبرهای دیگه متأسفانه سوختن مراتع زاگرس و جنگل‌های این منطقه که زیستگاه بسیاری از حیوانات کمیاب ایرانی هم هست، در واقع دیر منعکس شد در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها. چیزی که بیشتر راجبش در واقع به کاربرها نوشتن همین موضوع بود، این که چرا چنین موضوع به این مهمی که حیات ایران رو به نوعی تهدید میکنه، یعنی آتش سوزی جنگل ها و مراتع ایران و همینطور نابودی پوشش گیاهی و گونه های جانوری، چرا در صدر خبرهای خبرگزاری های داخل ایران و در رسانه های رسمی جای چندانی نداره؟ این یک نگاه بود. نگاه دیگری که پررنگ بود موضوع در واقع بی اهمیت بودن این اتفاقات برای دولت و حکومت بود، اینکه چرا امکانات لازم برای مهار آتش وجود نداره و در نظر گرفته نمیشه، چون خیلی از مردم محلی گفتن اگر از آسمان در واقع کار آبرسانی انجام میشد، میشد بسیاری از این مراتع رو نجات داد. مثلا اعظم بهرامی که خودش کارشناس محیط زیست و فعال محیط زیست هم هست، در توییترش نوشته، به نقل از یک فعال محیط زیست که در منطقه بوده، نوشته حیوانات زنده می سوختند و کاری از دست بر نمی اومد. ما ساعتها انتظار کشیدیم و هیچ کمکی از راه نرسید، نه امکاناتی، نه تجهیزاتی و نه هلیکوپتری. تونستم این چند تا عکس رو بگیرم، اشاره داره به عکس حیوانات سوخته و کشته شده و گلایه کرده این فعال محیط زیست از اینکه چرا دولت دیر به فکر رسیده. کاربر دیگری هم به نام فتی توییت کرده که به تعنیه توییت کرده که میتونن 5 تا نفتکش رو برسونن به ونزوئلا، اما نمیتونن 2 تا هلیکوپتر آب پاش بفرستن برای مهار زاگرس. اما کاوه مدنی که خودش از در واقع کارشناسان ناماشنای محیط زیست هست، نوشته نهادهای نظامی، در توییترش نوشته نهادهای نظامی ایران در برابر این فاجعه ملی مسئولند، زاگرس در آتش اختلافات سیاسی خود، زاگرس رو در آتش اختلافات سیاسی خود نسوزونید. اما کاربر دیگری هم جلال اشاره کرده به برخورد شدید حکومت با اعتراض‌های مردمی در گوشه و کنار ایران و نوشته حرکت‌های اعتراضی رو خیلی سریع در واقع به گلوله می‌بندن یا اونها رو خفه می‌کنن، اما مراتع و جنگل‌های کشور در آتش می‌سوزن، دریغ از حداقل امکانات. کاربر دیگری هم به نام حمید خدابخشی نوشته اگر آتش سوزی های زاگرس ادامه دار باشه، باید منتظر سیلاب ها و خسارت بیشتر، شسته شدن خاک و افزایش رطوبات در مخازن صدعا و کوتاه شدن عمر مفید و تولید نشدن برق در تابستان باشیم. از همه مهمتر، آبی برای انتقال باقی نخواهد ماند. منظورش انتقال آب هست به فلات مرکزی ایران که با انتقادهای هم روبرو شده. خیلی ها دلیل این آتش سوزی ها رو به نوعی در واقع در بی‌توجهی دولت به این موضوع میدونن و سرگرم شدنش به موضوع انتقال آب به نقاط مرکزی ایران. اما مهرداد فلاح نژاد هم نوشته در توییترش که زاگرس در 5 استان ایران در حال کباب شدن، خبری از بسیج امکانات، بالگرد و غیره نیست. حتی در سرتیتر خبرها، همونطوری که در اول گفتم نوشین، این موضوع که از موضوعات انتقادی بوده که گفته، همونطور در سرتیتر خبرها سوختن زاگرس هیچ جایی نداشته. این کار برنوشته فریاد بلوط‌ها و محیط زیست باشیم. اما میرا قربانی فر هم کاربر دیگری هست که نوشته زاگرس در 5 استان ایران در حال سوختن و یکی از بزرگترین بحران‌های محیط زیستی ایران پیش روست. پیش از اون که این دیرتر بشه زاگرس رو دریابید. منابع آب ایران اکنون در خطر جدیه و هیئت دولت یا هنوز عمق فاجعه رو نفهمید.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود که از آخرین واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به حریق اخیر در منطقه زاگرس و منطقه حفاظت شده خائیز صحبت می‌کرد. به انتهای این مجله نیمروزی رسیدیم، اما با ما در تماس باشید و خبرها و گزارش‌های ما رو در رادیو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.